ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سقوط یک بالگرد نیروی انتظامی در کرمان 3 تن کشته شدند. ایالات متحده از ایران خواست دسترسی به 3 آمریکایی بازداشت شده را فراهم آورد. و رئیس ستاد موسوی تاکید کرد هیچ یک از مسئولان این ستاد ارتباطی با سفارتخانه های خارجی نداشتند. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در 1 ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین لحظات سه‌شنبه 20 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 11 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای سه‌شنبه در تهران کمی ملایم‌تر از دوشنبه خواهد بود و دمای هوا بین 18 تا 34 درجه متغیر است. ساعتی خوش و پرمهر برای شما آرزو دارم و در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، مسئول خبرهای امروز بکتاش خمسه‌پور ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، یک بالگرد نیروی انتظامی عصر دوشنبه در منطقه شهداد واقع در 35 کیلومتری شرق کرمان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این حادثه خلبان، کمک خلبان و یکی از ماموران واحد مبارزه با مواد مخدر کشته و یک کمک خلبان دیگر همراه 2 تن از نیروهای واحد مبارزه با مواد مخدر زخمی شدند. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است این بالگرد نیروی انتظامی هنگام بازگشت از ماموریت تعقیب اشرار دچار نقص فنی شد. ایالات متحده از ایران خواسته است دسترسی به 3 شهروند آمریکایی را که بیش از 1 هفته پیش بازداشت شدند فراهم آورد. گفته می شود این 3 آمریکایی هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه وارد خاک ایران شده بودند. رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت دولت ایران به مقامات سفارت سوئیس در تهران اجازه نداده است با این 3 شهروند آمریکایی دیدار کنند. به گفت دولت ایران طبق قوانین بین المللی ملزم است اجازه دهد سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکاست به شهروندان آمریکایی دسترسی یابد. رسانه‌های دولتی ایران 10 روز پیش گزارش دادند که 3 فرد با کوله پشتی در خاک ایران و در نزدیکی کردستان عراق بازداشت شدند. دولت ایران میگوید فکر میکند این 3 آمریکایی روزنامه‌نگار هستند و به طور غیرقانونی وارد ایران شدند. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ادعاهای مطرح شده در دادگاه روز شنبه درباره ارتباط ستاد آقای موسوی با یکی از سفارتخانه‌های خارجی را تکذیب کرد. دکتر قربان بهزادیان نژاد در گفتگو با سایت قلم نیوز اظهار داشته است همانطور که پیش از این نیز اعلام شد از ابتدای تشکیل ستاد ارائه پاسخ منفی به درخواست‌های ملاقات سفرای کشورهای مختلف با مسئولان ستاد به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مورد تصویب قرار گرفت و تا خاتمه کار ستاد این سیاست به طور دقیق به اجرا گذاشته شد. روز دوشنبه در یک رشته بمب‌گذاری‌ها در شمال عراق و بغداد دست کم 40 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در مرگبارترین حمله به گفته پلیس 2 کامیون بمب‌گذاری شده به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در روستایی نزدیک شهر شمالی موصل منفجر شدند. این انفجارها دست کم 23 تن را کشت و حدود 40 خانه را در روستای عمدتاً شیعه نشین الخزنه ویران کرد. در بغداد نیز در حالی که کارگران روز برای کار در خیابانی صف می‌کشیدند 2 بمب منفجر شد و بیماری آنفولانزای خوکی که از 2 ماه پیش در عربستان سعودی شایع شده جان 2 نفر دیگر را در آن کشور گرفت. این 2 نفر روز دوشنبه در ریاض پایتخت عربستان و الدمام در شرق آن کشور فوت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون 9 نفر در عربستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت عربستان سعودی هفته گذشته تعداد مبتلایان به آنفولانزای خوکی در آن کشور را حدود 600 نفر اعلام کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به رسانه‌ها هشدار داد درباره هویت و سمت‌های مقام‌های اخراجی این وزارتخانه سکوت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای ارائه بسته پیشنهادی به غرب زمان خاصی در نظر نیست، اما غرب تنها یک ماه دیگر به ایران مهلت داده است. واکنش دولت واشنگتن به گفته‌های سخنگوی دولت تهران و گزینه‌های احتمالی غرب در صورت رعایت نشدن مهلت تعیین شده. و چرا اکبر هاشمی رفسنجانی امامت نماز جمعه این هفته تهران را بر عهده نخواهد گرفت؟ و گزارشی هم خواهیم داشت درباره فهرست احتمالی کابینه دولت دهم. در بخش دوم هم گزارش و گفتگوی ویژه هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران به دنبال برکناری غلام حسین محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم خود مسئولیت مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته و دست به تصفیه حساب‌های سیاسی وسیعی در این وزارتخانه زده است. بر اساس یادداشتی که فرزند علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات اخیراً در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده، در جریان تصفیه نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات بر پایه این نوشته، حاج حبیب الله معاون فرهنگی، خزائی معاون ضد جاسوسی، فیروزآبادی معاون فنی، منصوری معاون پارلمانی و معین معاونت حفاظت از سمت‌های خود برکنار شدند. گفته می شود برخی از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات بیش از 20 سال سابقه کار در این وزارتخانه را داشتند. روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه روز دوشنبه خود از رسانه‌ها و سایت‌های خبری ایران خواسته است از انتشار اطلاعات این وزارتخانه از قبیل اسناد، هویت پرسنل و ساختار وزارت اطلاعات که جزء موارد طبقه بندی بوده خودداری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انتشار این اطلاعات را موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی دانسته و میگوید عدم توجه به قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه این حق را برای وزارت اطلاعات ایجاد میکند که متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. تحولات اخیر در وزارت اطلاعات ایران پس از آن رخ داد که محمود احمدی نژاد به دنبال فشارهای اصولگرایان برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی از مقام معاون اولیه رئیس جمهوری، دو وزیر اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی را به دلیل مخالفت با این انتصاب از مقامهای خود عزل کرد. با این حال رئیس جمهوری ایران علت برکناری وزیر اطلاعات را مقاومت وی برای برکناری چند معاون و همچنین بازداشت حاله اسفندیاری به اتهام تلاش برای انقلاب مخملی عنوان کرد. تصفیه حساب‌های سیاسی در وزارت اطلاعات ایران بزرگترین تغییرات در این وزارتخانه پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به شمار می‌رود و تحلیلگران هدف از این تغییرات را روی کار آوردن مدیران طرفدار محمود احمدی نژاد و دولت دهم عنوان کردند. رئیس جمهوری ایران قرار است اوائل هفته آینده کابینه جدید خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و انتظار می رود که جدال تازه‌ای میان قوه مجریه و مقننه بر سر ترکیب کابینه آغاز شود. اقدام اخیر رئیس جمهوری ایران در برکناری چند مقام برجسته وزارت اطلاعات با انتقادهایی از سوی اصولگرایان روبرو شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران حاضر شد و موضوعاتی که آقای قشقاوی در این هفته درباره آنها اظهار نظر کرد هر کدام به نوبه خود با اهمیت بودند، از پرونده هسته‌ای ایران تا روابط تهران و لندن. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمینه ارائه بسته پیشنهادی برای آغاز دوباره مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران میگوید که این بسته در مراحل تدوین بوده و زمان خاصی برای ارائه آن پیش بینی نشده است. اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های کشورهای غربی در اظهار نظر پیرامون شدت عمل در مورد ایران به خاطر عمل نکردن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آخر ماه سپتامبر اوایل مهر ماه را به عنوان مهلت تهران برای پاسخگویی به پیشنهاد مذاکره بر سر پرونده هسته این کشور تعیین کردند. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفته بود آمریکا در ماه سپتامبر تلاش‌های خود را برای بازگرداندن ایران بر سر میز مذاکره را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد. مسئول سیاست خارجی ایالات متحده در این حال اظهار داشت که نمی‌داند آیا ایران ابتکارهای آمریکا را می‌پذیرد یا نه، اما در هر حال واشنگتن نمی‌تواند برای مدت طولانی در انتظار پاسخ ایران بماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در مورد اظهارات حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت بریتانیا در تهران در دادگاه روز شنبه گفت اظهارات آقای رسام دور از اتهاماتی مانند فشار زندان و اعتراف گیری بوده. وی آزادانه در منزل خود زندگی میکرد، به دادگاه احضار و مسائلی را عنوان کرد. حسین رسام و 8 تن دیگر از کارمندان سفارت بریتانیا 6 تیر ماه بازداشت شدند. آقای رسام پس از آزادی 8 نفر دیگر و پس از سپری کردن 3 هفته در بازداشتگاه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به محاکمه کارمند سفارت خود در تهران در بیانیه اقدام ایران را غیر قابل قبول و ناقض تضمین‌های مقام‌های ارشد ایرانی به لندن خواند. آقای قشقاوی در مقام پاسخگویی به این بیانیه گفت تضمین خاصی در کار نبوده است و وزارت خارجه تلاش داشته است با آرامسازی اوضاع از جمله آزادی آقای رسام با قید وثیقه مسائل در یک روند قانونی حل و فصل شود. سخنگوی وزارت خارجه افسود که گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس و ایران با برخی کشورهای غربی و نیز مذاکرات سفرا برای مدیریت اوضاع بوده است. وی همچنین در مورد اظهار نظرهایی که در مورد کاهش سطح روابط تهران و لندن بیان می شود هم گفت که هرچند قبلا اخراج هم داشته ایم ولی فعلا دستور کاری مبنی بر کاهش یا افزایش سطح روابط نداریم. حسن قشقاوی در ادامه به محاکمه کلوتید غیس تبعه فرانسه در دادگاه روز شنبه هم اشاره کرد و گفت رسیدگی به اتهامات تبعه فرانسوی کاملا قانونی است و بر اساس آیین دادرسی بوده است. وی در این زمینه اظهار داشت حضور چند روزه یک تبعه فرانسوی که در اصفهان آموزش زبان فرانسه را بر عهده داشته است در تجمعات تهران چه معنایی دارد و چرا این فرد یا وابستگان یک سفارت پس از آن اقدام به ارسال 1000 عکس و خبر کردند. این در حالی است که بر طبق گزارش خبرگزاری فارس خانم قیس در مصاحبه خود پس از دادگاه اظهار داشت که وی هیچگاه عکس هایی که خود از تظاهرات گرفته بود را به خارج از ایران ارسال نکرده است. در همین حال برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه اتهام‌های مطرح شده علیه این شهروند فرانسه را کاملاً بی اساس خواند.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدیم. و از سوی دیگر به دنبال سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیرامون موضع دولت تهران در قبال پیشنهاد گفتگوهای مستقیم با غرب بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران، محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکایی اکنون به گمان زنی در این مورد پرداختند که در صورت سپری شدن مهلت اعلام شده از سوی واشنگتن، آمریکا چه گزینه‌هایی برای مقابله با دولت تهران در اختیار دارد. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا نگاهی دارد به این گزینه‌ها.
آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته اول مهر ماه آینده را آخرین مهلت برای پاسخگویی جمهوری اسلامی به پیشنهاد گفتگوهای مستقیم بر سر برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران تعیین کرده است، ولی به گفته محافل سیاسی و مطبوعاتی به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی که بر اثر ناآرامی‌های گسترده و اعتراض‌های بی‌سابقه مردم ایران آشفته و متزلزل شده است، قادر به رعایت این آخرین مهلت نخواهد بود. در چنین صورتی پرسش بزرگ این است که گام بعدی پرزیدنت اوباما چه خواهد بود؟ خبرگزاری رویترز در این زمینه می‌نویسد محمود احمدی نژاد که هفته گذشته به عنوان رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی مراسم تحلیف به جای آورد، گرفتار مسئله مشروعیت خود است و با توجه به اینکه به میزان قابل توجهی تضعیف شده، در حال حاضر پاسخ به پیشنهاد آقای اوباما احتمالاً از اولویت‌های او به شمار نمی‌رود. رئیس جمهور آمریکا گفته است که با بررسی رویکرد خود در قبال ایران با متحدان آمریکا در اجلاس سران کشورهای گروه 20 به مشاوره خواهد نشست. کنفرانس گروه 20 قرار است هفته اول مهر ماه آینده در آمریکا تشکیل شود. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آقای اوباما از تحریم‌های فلج کننده سخن گفته و سنای آمریکا لایحه تحریم شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران را تصویب کرده است. مجلس نمایندگان نیز لایحه‌ای را به تصویب رسانده که بانک صادرات و واردات آمریکا را از اعطای اعتبار و یا تضمین پرداخت‌های کمپانی‌های نفتی را که مواد پالایش شده نفتی به ایران می‌فروشند منع می‌کند. در این زمینه فیل کاگان، یکی از مدیران ارشد بانک صادرات و واردات آمریکا، بامداد روز دوشنبه در گفتگویی با من تصریح کرد که این بانک با این نوع تحریم موافق نیست، چرا که اقدامی یک جانبه علیه شرکت‌های آمریکایی خواهد بود، ولی در هر حال بانک صادرات و واردات مجری تصمیم‌های دولت خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران بر محدودیت‌های اعمال تحریم فروش بنزین به ایران تاکید می‌کنند و اینکه سرانجام دولت ایران به قیمت خیلی گران‌تر می‌تواند بخشی از بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند. در مورد تحریم‌های دیگر، خبرگزاری رویترز به این نکته تاکید کرده که دولت‌های روسیه و چین که از شریکان اصلی تجاری جمهوری اسلامی هستند، علاقه‌ای به گسترش تحریم‌ها ندارند. در اتحادیه اروپا هم بعضی از کشورهای عضو به قطع روابط بازرگانی و یا محدود شدن این روابط تمایلی ندارند. بعضی از دیپلمات‌ها هم می‌گویند که با گسترش تحریم‌ها احمدی نژاد فرصتی خواهد یافت تا تمام ناکامی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی را به گردن تحریم‌ها بیندازد. گزینه دیگر گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی است و رئیس جمهور آمریکا به رغم عدم علاقه خود به استفاده از چنین گزینه‌ای، آن را همچنان به عنوان یک راه در پیش رو نگاه داشته است. به نوشته رویترز، گزینه دیگر فشارهای دیپلماتیک و منزوی کردن جمهوری اسلامی است. با این حال اگر دولت اوباما در قبال حکومت ایران بردباری بیشتری به خرج دهد، ممکن است دولت اسرائیل خود به چاره اندیشی بپردازد و مستقلاً عمل کند. در مجموع پرسش این است که آیا واشنگتن زمان بیشتری در اختیار تهران قرار خواهد داد یا خیر؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه اعلام کرد که او امامت نماز جمعه این هفته تهران را به خاطر جلوگیری از درگیری‌های احتمالی در مراسم برگزار نخواهد کرد. پیشتر نیز رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حضور آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران گفته بود وی برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های سیاسی و غیر قابل قبول از جایگاه نماز جمعه در نماز جمعه شرکت نمی کند. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
سرانجام حدس و گمانها، اخبار و شایعات مربوط به برگزاری مراسم نماز جمعه این هفته تهران توسط اکبر هاشمی رفسنجانی به پایان رسید و دفتر او روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام امامت نماز جمعه این هفته را به خاطر جلوگیری از آنچه درگیری‌های احتمالی در مراسم خواند اقامه نخواهد کرد. اطلاعیه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در شرایطی صادر شد که ساعاتی قبل از آن رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، دلیل عدم اقامه نماز جمعه این هفته تهران توسط او را جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های سیاسی غیر متعارف و غیر قابل قبول از جایگاه نماز جمعه اعلام کرده بود. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، در خصوص خبر مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در زمینه مردود شدن خواص در حوادث اخیر که بسیاری آن را متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی دانستند، میگوید:
تکلیف هوا هواداران رهبری طیف‌های موسوم به حزب الله و اینها تو این ماجرا کاملا مشخص هست. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی خطبه قبلی رو ایراد کردن هنوز صحبت رهبری پخش نشده بود، اما حالا اگر آقای هاشمی بخواد بره نماز جمعه و نکاتی رو در تایید حرف‌های پیشین خودش بگه، تکلیف هواداران رهبری مشخصه. اونها الان با یه خطیب جمعه ای مواجهند که این خطیب جمعه از نظر رهبری مردود هست. پس اونها اجازه دارن هر گونه رفتار و حرمت شکنی رو داشته باشن در مقابل با این خطیب جمعه، بعد هم بگن خشم عمومی مردم حزب الله و از این توجیهات. خیلی طبیعی است که آقای هاشمی خطبه این هفته رو نپذیره.
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات اعتراضی در ایران به نتایج این انتخابات، آقای هاشمی رفسنجانی پس از چند هفته دوری از انظار عمومی در روز 26 تیر نماز جمعه تهران را که با درگیری شدید معترضان با ماموران امنیتی همراه بود برگزار کرد. در پی آن نیز هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران از اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر تایید نکردن مواضع او و همچنین انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کردند. این در حالی بود که رئیس مجلس خبرگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها و جلب اعتماد عمومی شده بود. آقای اکبرین بر این باور است که چنین واکنش‌هایی از سوی آیت الله خامنه‌ای و هواداران او مانع از ابراز عقیده اکبر هاشمی رفسنجانی می‌شود.
ایشون اگر بخواد بیاد و صحبت نکنه، عملاً نوعی تسلیم محسوب میشه. ایشون ترجیح میده سکوت بکنه تا اینکه حرفی بزنه که خوشایند رهبری باشه و در مقابل مردم و حرکت مردم باشه.
خبر غیبت اکبر هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه این هفته در حالی اعلام شد که روز یکشنبه وبسایت رسمی او ضمن موثق توصیف کردن گزارش مربوط به حضور او در این مراسم آن را از روی صفحه برداشت. پیش از این روزنامه خبر به نقل از رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حضور رئیس مجلس خبرگان در نماز جمعه این هفته را نامشخص و بسته به نظر آیت الله خامنه‌ای دانسته بود. در این ارتباط برخی از تحلیلگران این احتمال را مطرح می‌کنند که تصمیم آقای هاشمی رفسنجانی به اقامه نکردن نماز جمعه این هفته بنا به نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران با این نظر موافق است.
با توجه به اینکه ایشان اعلام کرده بودند که شرکت میکنن و بعد میگفتن که شرکت نمیکنن، حالا میشه یکی از احتمالات که احتمال قویه اینه که خب با ایشون صحبت شده، بهشون فشار اومده. این اقدام یکی از همون مجموعه اقداماتیه که صورت گرفته و تهدید و اعمال فشار شده و شرایطی به وجود اومده که نتونه یک چنین امکانی فراهم بشه و حتی مسئولینی در حد آقای هاشمی بتونن صریحا و علنا صحبتاشون رو بکنن.
در این میان برخی از تحلیلگران میگویند تلاش‌هایی برای حذف آقای هاشمی رفسنجانی از حرم حاکمیت نیز در جریان است. آقای اکبرین در این زمینه میگوید:
و البته نمیدونم نظام هزینه کنار گذاشتن ایشون رو توی این شرایط کنونی خواهد پذیرفت یا نه. شکی نیست که نظام بسیار مایل که ایشون رو برای همیشه کنار بگذاره. این علاقه به نفی مطلق هر کسی که متفاوت با رهبری فکر میکنه در حاکمیت وجود داره، اما این کار در خصوص آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر جایگاه ایشون هزینه بسیاری خواهد داشت، هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی، و ضربه قابل توجهی به اندک اعتبار باقی مونده حاکمیت خواهد زد.
در همین حال گرچه حملاتی از سوی اصولگرایان افراطی به اکبر هاشمی رفسنجانی وارد می شود، اما رئیس مجلس خبرگان هنوز دارای حامیانی در میان اصولگرایان سنتی است. در این ارتباط می توان به سخنان حمیدرضا کاتوزیان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس اشاره کرد. آقای کاتوزیان روز دوشنبه در مجلس نسبت به عاقبت آنچه آزادی افسار گسیخته عده‌ای در حتاکی علیه بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران خواند، هشدار داد و گفت نباید جایگاه و شأن افرادی چون رئیس مجلس خبرگان رهبری با حرمت شکنی های برخی افراد صدمه ببیند، که وقتی هاشمی زیر شکنجه ساواک بود آنها گروهبان ارتش شاه بودند. پایان نقل قول. سخنان این نماینده مجلس متوجه کریم عابدی یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که انتقادهای شدیدی از اکبر هاشمی رفسنجانی انجام داده بود.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم درباره عدم شرکت اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران. و در گزارش دیگر پس از مراسم تنفیز و تحلیف رئیس جمهوری، اکنون گمان زنی ها و گفتگوها بر سر اعضای کابینه آینده محمود احمدی نژاد روز به روز بیشتر می شود، منتها با این تفاوت که این درگیری ها اکنون در درون اصولگرایان در جریان است. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه محمود احمدی نژاد در جمع فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا درباره اعضای کابینه آینده خود به رایزنی بنشیند. محمد رضا میر تاج الدینی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس پس از نشست این فراکسیون با رئیس جمهوری گفت اعضای فراکسیون اصولگرایان بر توانمندی، تعهد، تخصص، ولایت مداری و ساده زیستی افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه تأکید داشتند. در نشست محمود احمد نژاد با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 180 نماینده در آن شرکت داشتند، در آغاز شماری از نمایندگان انتظارات خود را از کابینه آینده مطرح کردند و در پاسخ آقای احمد نژاد گفت که با نمایندگان مجلس هم فکر و هم سوست. در نشست مشترک رئیس جمهوری با فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد کرد که پیش از معرفی رسمی وزیران به مجلس، وضعیت وزیران پیشنهادی در کمیته مشترک از دولت و مجلس بررسی شود. علی لاریجانی در نشست روز دوشنبه عدم مشورت محمود احمدی نژاد با مجلس را درباره انتخاب وزیران در آستانه تشکیل دولت جدید بی سابقه خواند و گفت این عدم مشورت ایراد نیست اما بی سابقه است. این در حالی است که رئیس جمهوری به نمایندگان گفت که کابینه مجمع الجزایر نیست که از افراد مختلف در آن استفاده کنیم. گفته می شود فهرست اعضای کابینه در اوائل هفته آینده تکمیل خواهد شد. همزمان محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران گفت دولت دهم باید قدرتمندتر از دولت نهم باشد. به گفته آقای باهنر کابینه دهم باید تلاش کند تا آرامش به جامعه برگردد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفته های آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه حضور جوانان در کابینه زیاد خواهد بود گفت با حضور جوانان مخالفتی نیست، اما وزارتخانه جای کارآموزی نیست و ممکن است یک جوان 25 ساله در دانشگاه خوب درس خوانده باشد، دکترا گرفته باشد و شاگرد اول باشد، ولی نمیتوان یک وزارتخانه عریض و طویل را به چنین جوانی واگذار کرد که آشنایی با وزارتخانه و این کار ندارد. آقای باهنر با اشاره به حضور جوانان در دولت نهم گفت در دولت نهم برخی جوانان پلکان ترقی را یک بار طی کردند و در وزارتخانه ها مشاوران جوان حضور داشتند که برخی از این مشاوران جوان با توجه به حمایتی که از برخی از مراکز قدرت می شدند به وزیر امر و نهی می کردند و قدرت زیادی داشتند. نایب رئیس مجلس با اشاره به اختلافات سیاسی موجود گفت وی به فعالیت همه جناح‌های سیاسی اعتقاد دارد و توصیه‌اش به تمام تصمیم گیران و تصمیم سازان این است که واقعیت فعالیت جناح‌های کشور را بپذیرند، چون به گفته آقای باهنر هیچ جناحی نباید فکر کند میتواند کشور را به تنهایی اداره و جناح رقیب را حذف کند.
پس از گزارش فریدون زرنگار از بحث اصولگرایان در زمینه اعضای کابینه دولت دهم، اینک از شما دعوت میکنم به تلفن‌ها و پیام‌های چند شنونده گوش کنید که در زمینه مسائل جاری در ایران اظهار نظر کردند. لطفاً با دقت به این ابراز نظرها گوش کنید، ممکنه صدای خودتون رو بشنوید.
اگر مشکل مردم ایران رو بخواید، مجلس شورای اسلامیه. اگر این مجلس واقعا نمایندگان مردمی داشت، اون نماینده های مردم از این دولت میخواستن، واقعا میخواستن که آقا چرا جوان مردم در زندان به دست نیروی انتظامی به این روز افتاده و اونها رو محاکمه میکردن و اونهایی که باید محاکمه بشن اونا هستن، نه مردم.
میخواستم به آقای رهبر خامنه‌ای بگم که شما با این وضعیتی که در زندان‌ها ایجاد کردین که تجاوز کنن به دختر و پسرای ما، فکر میکنید که مردم میتونن ساکت بشینن؟ آقای خامنه‌ای برو یه سر تو زندان‌ها بزن ببین چه فاجعه‌ایه که دارن به دخترای ملت ما تجاوز میکنن. آیا این اسمش اسلامه؟ این اسمش خداست؟ این اسمش پیغمبریه؟
متاسفانه حکومتی که خودش را پرچمدار دنیای اسلام معرفی میکنه و رهبری که خودش ولی امر مسلمین در دنیا معرفی میکنه، تو زنداناش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی میشه. آقای کروبی چند روز پیش اعلام کردن که دختران و پسران جوان در این زندانها تا تجاوز شده. اینا باید مجازات بشن به حکم اسلامی. اینا باید محاکمه بشن تا درس عبرتی برای کسانی باشه که از این راه میخوان به مردم ظلم و ستم بکنن.
من از اردستان زنگ میزنم و این دولت آقای احمدی نژاد واقعا ملت رو به زانو در آورده. ما اصلا از این رژیم خسته شده ایم. فقط اگه خدا کمک میکنه. ما از این رژیم خسته شده ایم. خدا، فقط خدا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید. ما در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرهای شما هستیم. و اینک می رویم به خاورمیانه برای شنیدن گزارش دیگر. دولت اسرائیل به لبنان هشدار داد که از شرکت دادن حزب الله در دولت آینده این کشور بپرهیزد. اسرائیل همچنین اعلام کرد که در صورت هر گونه تجاوز و حمله حزب الله به خاک اسرائیل، دولت لبنان را مسئول این تجاوز تلقی کرده و دست به اقدام شدید تلافی جویانه خواهد زد. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی می‌شنویم.
اخطار شدید و لحن دولت اسرائیل روز دوشنبه توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور بیان شد. نتانیاهو که در جنوب اسرائیل با خبرنگاران سخن می‌گفت، تهدید کرد که در صورت هر گونه حمله ای از خاک لبنان و نیز در صورتی که گروه شیعه حزب الله در دولت آن کشور مشارکت داشته باشد، کل دولت لبنان مسئول شناخته خواهد شد. او گفت از لحظه‌ای که حزب الله به کابینه لبنان بپیوندد، دولت مستقل آن کشور مسئول خواهد بود. نتانیاهو اظهار امیدواری کرد که چنین اتفاقی روی ندهد. اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی، 3 سال پیش، در یک پیکار طولانی با یکدیگر درگیر شدند که مرگ 1200 تن در لبنان و 160 اسرائیلی را به دنبال داشت. روز یکشنبه دنی آیلون معاون وزارت خارجه اسرائیل نیز علیه هر گونه حمله به اسرائیل و یا آسیب رساندن به شهروندان این کشور به حزب الله لبنان شدیداً اخطار کرد. این اخطار در پی انتشار گزارش‌هایی صورت گرفت مبنی بر کشف توطئه سوء قصد به جان سفیر اسرائیل در قاهره و دستگیری بنیادگرایان اسلامی مربوط با القاعده توسط نیروهای مصری. معاون وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود حتی اگر یک تار مو از سر یک شهروند اسرائیلی کم شود، حزب الله لبنان تلافی خیلی شدیدی را خواهد دید. پیش از آن هاشم سیف الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تهدید کرده بود که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان پاسخ شدیدتری از جانب حزب الله را به دنبال خواهد داشت. هاشم سیف الدین گفته بود اگر تهدیدهای اهود برک وزیر دفاع اسرائیل جدی باشند که او فکر نمی کند که چندان هم جدی باشند، وی در خواهد یافت که اقدام تلافی جویانه حزب الله آنچنان خواهد بود که جنگ های 34 روزه 3 سال پیش یک آتشبازی ساده و یک شوخی جلوه خواهد کرد. اهود برک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه به نوبه خود گفته بود که در صورت آغاز یک درگیری تازه در مرزهای شمالی آن کشور، اسرائیل از تمامی نیروی خود بهره خواهد گرفت. اخیراً جنگ تبلیغاتی بین حزب الله لبنان و اسرائیل شدت یافته است. در این میان سعد حریری نخست وزیر منتخب لبنان 2 ماه پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی همچنان در تلاش تشکیل و معرفی دولت جدید است. یک مقام نزدیک به حزب الله گفته است که این گروه شیعه انتظار دارد که به همراه گروه‌های مؤتلف خود 10 کرسی وزارتی را در برابر 15 کرسی مؤتلفان سعد حریری به خود اختصاص دهد.
پس از گزارش نادر صدیقی می‌پردازیم به گزارش ویژه این هفته. کشورهای جنوب خلیج فارس مایلند تا از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده کنند. دولت امارات متحده عربی اخیراً قراردادی را برای ساخت نیروگاه اتمی با ایالات متحده منعقد کرده، اما به باور برخی تحلیلگران اقتصاد سیاسی، روابط تجاری میان این کشور با ایران مشکلاتی را در راه تصویب نهایی این قرارداد به وجود آورده است. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگو با بازرگانان ایرانی مقیم دبی و یک استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، گزارش ویژه این هفته را تهیه کرده و پس از آن گفتگوی ویژه هفته را خواهید شنید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
یکی از موضوعات مهمی که دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی اخیراً با آن پرداخته، نهایی سازی قرارداد همکاری‌های اتمی این کشور با آمریکاست که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بین دو کشور به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، کشور امارات می‌تواند برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی از مواد و فناوری اتمی آمریکا استفاده کند، مشروط بر آن که متعهد شود که در آینده از غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم که در ساخت بمب‌های اتمی به کار می‌رود خودداری کند. این قرارداد در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسیده و هم‌اکنون برای شور به مجلس نمایندگان رفته است. هاوارد برمن، رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان، در گفتگو با نشریه Environment and Energy Daily مورخ 14 ژوئیه برابر با 23 تیر ماه سال جاری از این قرارداد دفاع کرد و آن را الگویی برای همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی در سطح جهان دانست. اما برمن و سایر نمایندگان کنگره آمریکا نگران روابط تجاری امارات و ایران هستند و از کشور امارات می‌خواهند تا در جلوگیری از صدور مجدد اقلام تحریمی که در فعالیت‌های اتمی و موشکی ایران کاربرد دارد و استفاده ایران از تسهیلات بانکی امارات برای یاری رساندن به اسلام گرایان افراطی هر آنچه را که در توان دارد انجام دهد. به گزارش روزنامه سرمایه چاپ تهران مورخ 30 آبان ماه 1387، امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری ایران است و حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 1386 به حدود 14 میلیارد دلار رسید. به نوشته همین روزنامه، در حال حاضر 450 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و حدود 10 هزار شرکت ایرانی در این کشور به ثبت رسیده است. اما وضعیت کنونی بازرگانی ایران با امارات چگونه است؟ این پرسشی است که بسیاری از بازرگانان ایرانی مقیم دبی حاضر نیستند در گفتگوی رادیویی به آن پاسخ دهند. اما دو تن از آنان حاضر شدند بدون ذکر نام با رادیو فردا گفتگو کنند. یکی از این دو مشکلات کنونی را این گونه برمی شمارد.
تجارتی که ایران با دبی داشت، خب بیشتر خودتون که میدونید به صورت واسطه‌ای دبی فعالیت داشته همیشه. یعنی به صورت واسطه‌ای کالا می اومده دبی، از دبی میرفت ایران. اما به دلیل اینکه الان به خصوص اوضاع بازار ایران خیلی بازار سنگینی شده، فعالیت خیلی ضعیف شده، خیلی از تجار ایرانی هم که الان اینجا فعالیت میکنن عملاً به طور تقریبا بگم 60-65% کاراشون منحل شده و لحاظ اعتبارات بانکی هم خب مثل بانک‌های ایرانی که اینجا بودن مثل ملی و بخاطر تحریم‌هایی که الان وجود داره خیلی دست با گیر شده برای خصوص ایرانی که دارن کار میکنن.
دلیلش رکود اقتصادیه یا این مسائل سیاسی و تظاهرات اخیره؟
چون یه سری بحران بود قبل انتخابات، یه سری بحران بود بعد انتخابات. این بحران واقعا باعث شده که اصلا کاسبی تو ایران یه مقداری درجا بزنه. برای هنگام انتخابات این قضایی ها خیلی پیش در شد، چون که مهمه میگفتن ممکنه رد میکنه، الان شلوغ پلوغه، کسی نمیدونه مثلا وضعیت گمرکات به چه حالته، چون انتخابات هنوز مشخص نیست، گمرکات مشخص نیست، مردم نمیدونن سرمایه گذاری بکنن، همه فعلا رو هوان دو دلن. ولی بعد از اون داستان الان این بگم شرط سوزه، بازا مردم همینجوری با در هوا موندن.
تحریم های اقتصادی که الان برای ایران وضع شده آیا تأثیری در این افت اقتصادی داشته؟ آیا کالاهایی هست که نمیتونن بازرگانان ایرانی بفرستن اون بعد؟ آیا اینجا دبی گمرک سختگیری میکنه؟
بانک های اماراتی با وجود اینکه تحت فشار هستن خودشون هم میگن، ولی سعی میکنن دنبال یه راه حلی باشن که از کنار اون بتونن این معاملات انجام بدن. با سختی، خیلی مثل پیچیدگی ها داره. ولی
بانکیش در خود گمرک چطور؟ مشکلی ایجاد نمیکنن؟ رو تعرفه ها مثلا حساسیت نیست؟
نه، گمرک هیچ موردی نداره. گمرک به راحتی جنس از امارات میره به ایران، تحریماتی ندارن اصلا.
اما یک خانم بازرگان درباره محدودیت‌های گمرکی در امارات نظر دیگری دارد.
جا شما که صادر می‌کنید از نظر این گمرک
امارات مثلا سختگیری هست؟
بله شدید سختگیری هست. بله بعضی از کالاها رو اصلا کالاهای خاصی هست، مثلا ما مشتری داریم که براش کار بازرگانیش رو انجام میدیم، از دوستانمون هستن، دوستانه براشون کار انجام میدیم، چون اینجا دفتر ندارم. این دوستان میگن که نه، حتی من خودم شاهدم که یکی دوتا از کالاهاشون رو گمرک امارات اصلا حتی نذاشت رد بشه و گفتن اینا جزو کالاهای خاصه و گفتن که نمیتونیم بفرستیم و برگردوندن به ایتالیا.
اجازه ندن. تعرفه‌ای دارن که اینا رو جلوش میگیرن به این ترتیب هستش؟
بله بله بله، یه تعرفه‌ای خاصی دارن، ولی بازم به هر جهت ما متوجه شدیم که یه لیستی دارن، تعرفه‌ای دارن که نمیذارن بر اساس اون تعرفه سری کالاهای خاص بره ایران. یه سری کالاهای دیگه هم هستش که ما اصلا نمیتونیم حتی اگه بذارن ببریم چون تو ایران بفروشیم به خاطر سرویس و خدمات بعد از فروششه که کدایی میخواد که مشتری باید از طریق اینترنت آپدیت بکنه و وقتی که میره آپدیت بکنه یکی شما از کشوری هستین که در تحریم به سر میبره و نمیتونین این آپدیت رو داشته باشین.
پس محسوسه یا اینکه نه اونقدر محسوس نیست، تأثیری روی حجم کار بازرگانا نمیذاره؟
ببینید ما عادت کردیم دیگه به این موضوع، خیلی چیزا هستش که جزء تکنولوژی های جدید محسوب میشه و ما نمیتونیم از اون استفاده بکنیم تو مملکتمون چون اصلا اجازه ورودش رو نداریم و فقط با یک سری از چیزایی که میتونیم وارد بکنیم داریم بیزنسمون رو میبریم جلو. اگر این تحریم‌ها برداشته بشه که خب قوقا میشه، اصلا بر اساس حجم وارداتمون، مثلا در سال گذشته و سال قبلش حجم واردات ما خیلی بالا بود ولی امسال حجم وارداتمون کم شده، سفارش‌های مشتری کم شده، تکاپویی که توی مشتریای دولتی میدیدیم دیگه نیست، تکاپوی که می اومدن استلام رد می کردن تو بازار، مناقصه می دادن، مناقصه های محدود می دادن و قیمت می گرفتن، ما به تکاپو می افتادیم، بازار به جنبش و جنب و جوش می افتاد برای گرفتن اون قیمت، اونها دیگه خبری ازش نیست.
به دلیل تحریم بانک های ایرانی حجم اصلی مبادلات مالی بین دو کشور از طریق صرافی ها انجام می شود. به همین دلیل پای صحبت یکی از صرافان دبی نشستم و از او خواهش کردم تا درباره نقل و انتقالات پولی بین دو کشور توضیحاتی را برای شنوندگان رادیو فردا بدهد.
کلاً بحران مالی که شروع شد اینا از تقریباً نوامبر ماه سال قبل از آمریکا که شروع شد، یواش یواش اروپا و اینجا هم بازار سهامش خیلی خراب شد. دبی و ساخت و ساز اینا خیلی لطم خورد. تجارت اینجا با ایران چون یه سری مبلغ‌های پول از ایران میمد برای ساخت و ساز، برای ساخت و ساز پول میمد دیگه، به هر حال خب ملک می‌خریدن، خونه می‌خریدن، اقساطا بود میمد، ماه به ماه میمد پول از ایران، پول سنگین. تجارت اینجا به ایران و امارات کلا دو قسمت، یک قسمتش که اولا که کالای مصرفی مردم فقط تماسی که هم میشه گفت همون ملک و املاک و خونه اینا است که دیگه مردم از سال به سال اقدام نمی‌کنن، یعنی پولی نمیاد بابت خرید جدید، اقساطا بعضی خیلی اقساطا پرداخت نکردن اینا از این برنامه. این اینو آره مشخص، یعنی به هر کس دیگه مثلا ما تو کار صرف هستی و حوالجات اینا قشنگ برام مشخصه.
تحریمایی که هست چی؟ اونا اثری گذاشتن؟
تحریما تو اینجا جنس میره ایران، برای ایران مشکل نداره، فقط تنها چیزی که از اون ور دیگه کمتر داره پول میاد، یعنی میشه گفت پولی که فقط میاد به خاطر تجارت.
دست اندرکاران ایرانی مقیم دبی از تاثیر کم تحریم‌های اقتصادی بر حجم مبادلات بازرگانی دو کشور امارات و ایران گفتند. این موضوع را با کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورت ایسترن آمریکا مطرح کردم و از او درباره تحریم‌های اقتصادی و کارایی این تحریم‌ها در رسیدن به اهداف تعیین شده پرسیدم. دکتر دادخواه در پاسخ گفت:
من فکر می‌کنم که اونا این تجار صحیح میگن، کاری که حالا نه تنها امارات عربی بلکه چین و هند و دیگران هم میکنن نیست که وقتی این تحریم ها گشته میشه فقط قیمتشون میبرن بالا، میگن که چون این شرکت واسطه میشه، میگن ببین آقا ما با این طرف بایستی جواب این یار رو بدیم، بنابراین برای ما خرج داریم. خیلی بازاری عرض کنم اینجوری معامله با اینا میکنن، یعنی همه قیمت ها رو برای ایران بالا میبرن ولی جلوی چیز رو نمیگیرن، برای که به صلاحشون نیست، یعنی امارات واقعا در به صلاحش نیست، چین همه چیزو به ایران داره میفروشه و این صحبت، بنابراین اون حرفی که اینا زدن درسته الا این که قیمتا بالا میره، همین خود این آقایون تجار و قیمتا رو بالا میبرن بر مردم ایران، یعنی ضررش میخوره به مردم ایران. به طور کلی عقیده من اینه که این تحریم ها خاصیتی نداره، هیچ چیزی رو حل نمیکنه. در این تحریم ها حالا هر کجای دنیا در نظر بگیر سه گروه هستن، یکی گروه مردم اون کشور هستن که ضرر میکنن، یعنی مردم ایران قیمت این تحریما رو دارن میپردازن، یکی دولت ایرانه که حالا میتونه دولت کوبا باشه، میتونه فرسان دولت بموشه، اینا اینو میخوان، این چیزیست که میخوان. شما همین تو این مهاجمات ملاحظه بفرمایید، دولت ایران میخواد بگه که خارجی تقصیر داشته. دولت ایران خوشحال میشه اگه تحریم دیگه هم اضافه بشه. یکی هم کشورهایی هستن که تحریم رو میذارن. کشورهایی که تحریم میذارن ملاحظه فرمایید در مورد مثلا برنامه اتمی ایران، آمریکا دو تا گزینه داره. یا باید ایران همینطوری که هست قبول بکنه و هر بلایی هم سر هر کی اومد دیگه اومده، یا اینکه باید بره بجنگه. هر دو این دو تا قابل قبول برای آمریکا نیست. بنابراین یه راه وسطه که ظاهرا نیست که ما داریم یه کاری میکنیم، ولی شما ملاحظه بفرمایید 50 ساله در کوبا تحریم گشتن بس شده.
امارات متحده عربی امیدوار است که تا پاییز امسال قرارداد اتمی خود با آمریکا را نهایی کرده و پروژه ساخت 10 نیروگاه اتمی را که در طی 2 دهه ساخته خواهد شد آغاز کند. اما در صورت عدم تصویب به این قرارداد از سوی قانونگذاران آمریکایی، کشورهای فرانسه و روسیه پیشنهاد دهندگان بعدی برای ساخت نیروگاه‌های اتمی در کشور امارات متحده عربی خواهند. تام خدا، رادیو فردا، کویت.
در پی اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری در ایران، ایران با مسائل پیش‌بینی ناشده روبروست. این تحولات که همچنان ادامه دارد، انگیزه‌ای هم به دست هنرمندان ایرانی در گستره‌های گوناگون داده تا تأثیرهای درونی خود را در چارچوب هنر خود بازتاب دهند. یکی از این هنرمندان شقایق کمالی، خواننده تحصیل کرده سوپرانو در آلمان است. خانم کمالی که بیشتر در موسیقی بومی و محلی ایران جاری است، به تازگی یک ترانه با تنظیمی تازه و نو به نام وطنم خوانده که این روزها در مناسبت‌های گوناگون اجتماعی شنیده می‌شود. افزون بر این، خانم کمالی ترانه دیگری هم خوانده که در پایان این هفته به نام ندای آزادی منتشر می‌شود. برای آشنایی با چگونگی شکل‌گیری این گونه ترانه‌ها و نیز دیگر فعالیت‌های خانم شقایق کمالی، برنامه این بار گفتگوی ویژه رادیو فردا را به این هنرمند موسیقی اختصاص داده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم شقایق کمالی، شما تحصیلات موسیقایی خودتون رو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کردین و سپس به آلمان اومدین و تحصیلات خودتون رو باز در همین رشته در آلمان و هلند ادامه دادید. به تازگی ما اثری از شما شنیدیم که میتوان گفت یک سرود هست، اگر بشود نامش رو گذاشت وطن من.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهرت جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهرت جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه
این سرود رو شما به تازگی خوندید، منتشر شده. خانم شقایق کمالی، خوشحال میشم که بگین که چطور شد اصولاً با توجه به حال و هوای ترانه های شما که بیشتر پیرامون موسیقی بومی و محلی ایران هست، شما رفتین به سوی چنین ترانه‌ای که وطنی است.
فکر میکنم که با شرایطی که توی ایران هست لازم بود که این ترانه اجرا بشه. البته باید توضیح بدم که این ترانه سال 1385 دو دفعه در تهران اجرا شده، کاری که سیاوش بیضایی انجام داده بود و سال 85 به وسیله ارکستر ملل در تهران اجرا شده بود و آقای سالار عقلی هم خواننده اجرا کرده بودن که قسمت‌های از اون رو روی همون یوتیوب در اینترنت میتونیم ببینیم. و خیلی برای ما مهم بود که این تمیز اجرا بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. و همینطور گفتم شرایطی که در ایران هست باعث شد که ما این مسئله رو الان انجام بدیم، چون ایرانی ها الان به این مسئله خیلی خیلی احتیاج دارن، حمایت از همه جوانب. و فکر میکنم هنرمندان باید وظیفه خودشون رو تو این زمینه انجام بدن.
خانم شقایق کمالی، اگه ممکنه راجع به شناسنامه این ترانه هم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید.
ببینید، این ترانه اولین سرود ملی ایران حساب میشه. این سرود به وسیله آهنگساز فرانسوی ژان باتیست لومر ساخته شده. این شخص در زمان قاجار به ایران دعوت شده بوده که در مدرسه دارالفنون یه گروه موسیقی رو که در حقیقت موسیقی نظامی بوده تربیت بکنه و این سرود رو می‌نویسه و فقط یک بار هم هنگامی که ناصرالدین شاه در فرانسه به سر می‌برده این سرود رو خود این شخص روی پیانو می‌نوازه و این دیگه از اون موقع به دست فراموشی سپرده میشه و در آرشیوها یه جوری گم میشه. سیاوش بیضایی این قطعه رو پیدا کرد و سال 85 آقای بیضایی این قطعه رو بازسازی کردن، یک مقدمه بهش اضافه کردن، یک قسمت میانی بهش اضافه کردن و یک قسمت پایانی و مهمتر از همه این رو برای ارکستر تنظیم کردن، یعنی ارکستر کردن این ترانه رو و شادروان بیژن ترقی هم این شعر زیبایی رو که میشنوین روی این تنظیم جدید سرودن که همینطور که گفتم سال 85 در دو شب این در تهران اجرا شده، کنسرت داده شده و مردم چندین سال که میشناسنش و توی این جریانات انتخاباتی این ترانه رو نگاه بکنیم یا گوش بکنیم، این ترانه خیلی توی پس زمینه شنیده میشه و این برای ما مهم بود که یک اجرای تمیز از این قطعه ارائه بدیم و تقدیم به مردم شجاع سرزمین ایران بکنیم.
برای تنظیم تازه است با صدای شما که شما خوب خانم شقایق کمالی خواننده سوپرانو هستین. همونطور که اشاره شد در آغاز، در ضمن یادم رفت بگم که خانم شقایق کمالی سالهاست در شهر مونستر آلمان زندگی میکنه.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جاودانم وطنم، 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و مردم زمان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه
خب خانم شقایق کمالی، این از شناسنامه ترانه وطنم بودش. حال میرسیم به شناسنامه هنری شما، یا بهتر بگم کارنامه هنری شما. میشود گفت که شما 16 سال است که به طور جد در آلمان بر صحنه های گوناگون ظاهر شدید، ضمن اینکه با هنرمندان موسیقی ایرانی شما همکاری داشتید، با هنرمندان آلمانی سر و کار دارین. از همه مهمتر شما دست به تأسیس گروهی زدید به نام گروه ترانه های محلی ایران و بعد یک گروه دیگری با نام شهرزاد رو شما پایه‌ریزی کردید در آلمان. اگه موافق باشی میپردازیم به این بخش از زندگی هنری شما، به ویژه میپردازیم در آغاز به گروه ترانه های محلی.
گروه ترانه های محلی ایران سال 93 کار خودش رو شروع کرد. بنیانگذار این گروه من بودم و آقای سیاوش بیضایی که به عنوان آهنگساز گروه و پیانیست گروه در این گروه بودند و آقای علی ناصحی که اون موقع با ما فلوت می‌زد. هدف این گروه معرفی فرهنگ موسیقی ایران در خارج از کشور بود و ما دوست داشتیم موسیقی محلی ایران که در حقیقت گنجینه موسیقی فرهنگی ایرانه با ترکیب‌های جدید، با هارمونی غربی اینا رو ترکیب بکنیم و با اجرای جدید اینها رو در خارج از ایران معرفی بکنیم. و ما خیلی ترانه‌های محلی در همون سال‌های 93-94 تعدادی بیشماری از ترانه‌های محلی برای این سه تا ساز در حقیقت پیانو، آواز و فلوت تنظیم شد که ما در کنسرت‌های زیادی که در اون سال‌ها دادیم در شهرهای مختلف آلمان تا حدود اینا رو معرفی کردیم. متأسفانه چون از نظر مالی همیشه تحت فشار بودیم، یک ضبط تمیز و خوب ما متأسفانه تا به امروز نتونستیم ارائه بدیم. اینی که این ترانه‌ها فقط در کنسرت‌ها اجرا شده و اگر هم ضبطی از اینا وجود داره در حالت زنده بوده که ضبط شده. شده، یعنی در حقیقت ضبط حرفه‌ای از اینا اون صورت وجود نداره.
مقصود شما یک سی دی هست گویا که گشتی در ترانه‌های محلی ایران نام داره، درسته؟
بله بله، سی دی هست، موزیکالیش غاید در حقیقت سفر موسیقایی به ایران. و همینطور که گفتم در دهه 90 با کنسرت های زیادی که داشتیم این رو اجرا کردیم، تا اینکه در سال 97 آقای بیضایی تصمیم گرفت که به ایران بره، به خاطری که از وقتی که از ایران خارج شدیم همیشه آرزومون این بود که بتونیم دوباره به کشور خودمون برگردیم و بتونیم اونجا کار کنیم. چون رشته خوانندگی رو دنبال کرده بودم و علاقه من بود، به عنوان خواننده زن اجازه نداشتم در ایران بخونم، تصمیم من این بود که اینجا بمونم و آقای بیضایی تصمیم گرفتن که در ایران باشن و الان حدود یک سال هست که دوباره برگشتن و اینجا ما دوباره کارهای مشترکمون رو یواش یواش سعی داریم که شروع بکنیم. و این ترانه‌ای که الان شما در اختیارتون هست، وطنم وطنم، اولین کار مشترکی هست که بعد از بازگشت ایشون به آلمان انجام گرفت.
می‌پردازیم به گروه شهرزاد یا آنسامبل شهرزاد.
آنسامبل شهرزاد همینطور که گفتم ادامه گروه ترانه‌های محلی ایرانه و گروه شهرزاد تشکیل شده از یک خانم پیانیست ایرانی به نام خانم انوشا گلستانه و آقای اولریش بتمن که با ما گاهی فلوت میزنه و گاهی ساز کلارینت و در حقیقت همون اجراهای ترانه‌های محلی که ما در دهه 90 اینا رو شروع کردیم، ما اینا رو هی تمرین می‌کنیم و در کنسرت‌هامون همیشه ارائه دادیم و خواهیم داد.
دای شین شین جونم وای سفته بالا خش آه ویلی ویلی سرم دای گوشا تا بکش دای شین شین جونم وای سفته بالا خش آه ویلی ویلی سرم دای گوشا تا بکش
خانم شقایق کمالی، شما زاده شهر تهران هستین. وقتی شما ترانه های گیلانی رو میخونین انسان فکر میکنه شما از سرزمین گیلان اومدین، وقتی ترانه های آذری رو میخونین همینطور. این لهجه ها رو شما چگونه فرا گرفتین؟
ببینید، این چیزی که ما به عنوان خواننده در سیستم موسیقی غربی در حقیقت در زمان تحصیلمون یاد میگیریم اینه که وقتی ما به یک زبونی یک ترانه رو اجرا میکنیم، تا اونجا که امکان داره ما لهجه اون ترانه رو همونطور که هست باید ادا بکنیم. این در مورد موسیقی ترانه‌های محلی ایران هم مسلماً من اینو تا اونجایی که برام امکان داشته در حقیقت سعی کردم که حفظ بکنم. بعضی کسانی که از استان‌های مختلف ایران، از شهرهای مختلف ایران با گویش‌های مختلف میان، در یادگیری صحیح این ترانه‌ها به من کمک بکنن. اینی که برای من به خصوص به عنوان خواننده مهم بوده که گویش‌ها خیلی صحیح تا اونجایی که میشه اجرا بشه.
خانم شقایق کمالی، همونطور که اشاره شد ترانه های محلی و بومی شما رو وقتی انسان گوش میکنه، شما تنها به یک منطقه سر نزدین بلکه به مناطق مختلف سر زدین، از جنوب ایران گرفته تا شمال و از غرب و شرق ما میبینیم که شما ترانه های رو ارائه کردین، درسته؟
بله، ما سعی کردیم که از تمام مناطق و استان‌ها و گویش‌های مختلف ایران یک گوهری رو بگیریم و اجرا بکنیم و ارائه بدیم. ببینیم موسیقی ما یک طیفی رو در بر می‌گیره که از یک طرف به موسیقی هند مرز داره و از طرف دیگه به موسیقی عرب. بین این دوتا مرز شما یک طیف عظیم رنگ و وارنگی از نواها و ترانه‌های زیبا می‌بینید. ببینید، موسیقی محلی ایران یک گنجینه هست و این گنجینه اگر پاسداری ازش نکنیم اینها یواش یواش از بین میره، به خاطر که اینا هیچ جا نوشته نشده، اینا همیشه سینه به سینه انتقال پیدا کرده. بله،
دختر بوی رحمتی قومت ندونم یار بودم، دختر بوی رحمتی قومت ندونم یار بودم،
با این صدای زیبا مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تا چند لحظه دیگر همکارم بکتاش خمسفور گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.